ساعت 8 به وقت ایران شما شنونده این مجله 8 شب از رادیو فردا هستید. شب آدینه شما بخیر همراهان و شنوندگان رادیو فردا. در سومین روز از آذر ماه همراه شما هستیم در سال 1402. من رویا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش حاصل کار همکارانم که برای آگاهی و اطلاع شما مهیا کردن. پیش از هر چیز اما شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده خبرها باشید با همکارم کیان معنوی که اینجا در استودیو در کنار ماست. کیان درود بر تو.
درود بر تو رویا. در اولین مرحله از آزادی گروگان‌ها شامگاه جمعه 13 شهروند اسرائیلی و 12 شهروند تایلند در گذرگاه رفح به مقام‌های مصر تحویل داده شدند. این گروگان‌ها از روز 15 مهر در اختیار گروه افراطی حماس بودند. تعداد کل گروگان‌ها حدود 240 نفر اعلام شده است. با ادامه توقف بشردوستانه جنگ قرار است همزمان 39 زندانی زن و نوجوان فلسطینی در روز جمعه آزاد شوند. بنابر توافق به دست آمده قرار است عملیات اسرائیل در نوار غزه به مدت 4 روز قطع شود و در مجموع 50 گروگان در مقابل 150 زندانی فلسطینی آزاد شوند. انتقال نیازهای بشردوستانه به داخل نوار غزه از جمله سوخت و غذا نیز از جمله مفاد این توافق است. اسرائیل میگوید پس از این آتش بس موقت به جنگ در نوار غزه ادامه خواهد داد. عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان در سخنرانی هفتگی خود در مراسم نماز جمعه با اشاره به ادامه فضای امنیتی در برخی از شهرهای استان و سیستان و بلوچستان خواستار شد که این وضعیت برچیده شود. پیشتر آلوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد با انتشار ویدیویی گزارش داد که نیروهای نظامی در ورزشگاه مجاور مصلای زاهدان پیش از نماز جمعه مستقر شدند. مولوی عبدالحمید در بخش دیگری از سخنانش بار دیگر خواستار عدم تعطیلی نمازخانه های اهل سنت در ایران شد و از تبعیض علیه اهل سنت انتقاد کرد. جمهوری اسلامی در بیش از یک سال گذشته فشارهای نظامی و امنیتی را بر سرکوب اعتراضات در سیستان و بلوچستان افزایش داده است. یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفت در روز پنجشنبه نیروهای آن کشور و متحدانش در عراق و سوریه 4 بار هدف حملات شبه نظامیان قرار گرفتند. به گفته این مقام آمریکایی این حملات که با راکت و پهپاد انجام شد تلفات جانی نداشته است. دو پایگاه نظامی در شمال سوریه، پایگاه هوایی آمریکا در عین الاسد در جنوب بغداد و پایگاه نیروهای آمریکایی در اربیل هدف حملات روز پنجشنبه بودند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حملات در سوریه را بر عهده نگرفته، ولی در عراق ائتلاف مقاومت اسلامی که مورد حمایت ایران است مسئولیت حملات روز گذشته را بر عهده گرفته است. آمریکا بارها اعلام کرده که خواهان گسترش جنگ غزه نیست، ولی تأکید کرده که با هر گونه حمله‌ای به نیروهایش در منطقه مقابله خواهد کرد. وانگ یی وزیر خارجه چین میگوید تا زمانی که کشورش و اروپا به همکاری خود ادامه دهند از چند قطبی شدن جهان و جنگ سرد جدید جهانی جلوگیری خواهد شد. آقای وانگ روز جمعه در یک کنفرانس خبری با همتای فرانسوی خود در پکن گفت اروپا نباید به دلیل رقابت با چین از همکاری با این کشور واهمه داشته باشد. و آخرین خبر، روز جمعه پلیس ایرلند اعلام کرد که 34 نفر از شورشیان درگیر در نارامی‌های شامگاه پنجشنبه در دوبلین بازداشت شدند. نارامی‌های شب گذشته پس از حمله با چاقو در مقابل مدرسه‌ای در دوبلین آغاز شد. رویا
سپاس از کیان معنوی که روایتگر آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله شب خواهید شنید، حماس 13 گروگان اسرائیلی را آزاد کرده، وقفه بشردوستانه در جنگ حماس و اسرائیل ادامه دارد. تلاش دولت برای جبران کسری بودجه. درآمدهای دولت در سال 1403 از اخذ مالیات دو برابر می شود.
حقوق بگیران به راحتی ازشون مالیات گرفته میشه قبل از اینکه حقوقشون به حسابشون واریز بشه. در واقع تنها اقشاری هستن که مالیات بر درآمد رو کامل و تمام پرداخت میکنن.
و مجهول چند وجهی حکومت و حجابانان. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر همراه رادیو فردا و مجله هشت شب بمانید. صلیب سرخ بین‌المللی روز جمعه اعلام کرد عملیات جابجایی و مبادله گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطین را آغاز کرده است. در بیانیه صلیب سرخ آمده در کنار انتقال گروگان‌ها و زندانیان، عملیات امدادرسانی و ارسال کمک‌های بشردوستانه به باریکه غزه نیز آغاز شده است. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم، در گزارش خود توضیحات بیشتری در مورد نحوه مبادله گروگان‌های اسرائیلی با برخی از زندانیان فلسطینی ارائه می‌دهد.
آزادی 12 شهروند تایلندی از میان کارگران تایلندی و خارجی ربوده شده از مزارع و باغات جنوب اسرائیل بدون هیچ گونه پیش شرطی بوده، یعنی حماس به رهبران ایران و قطر قول داده بود که در برابر آزادی این گروگان‌های تایلندی هیچ درخواستی رو مطرح نمی‌کنه. البته به نظر میاد که شمار بسیار بیشتری از کارگران تایلندی در اسارت حماس باشن، اما حماس خواسته بود که در برابر هر کودک یا زن اسرائیلی که آزاد میکنه در این مرحله 3 زندانی فلسطینی آزاد بشن. این روند شروع شد، کارگران تایلندی رو به نمایندگان صلیب سرخ تحویل دادن. الان این کارگران تایلندی به بیمارستان اسف حرفه در نزدیکی تل آویو برده شدن تا اونجا مورد معاینه پزشکی قرار بگیرن. اما نکته مهمتر در مورد 13 گروگان اسرائیلی هست که توسط حماس به صلیب سرخ در گذرگاه عرفه که مرز مشترک باریکه غزه و مصر هست تحویل شدن، از اونجا به مصر برده شدن. نمایندگان اسرائیلی در مصر با این 13 بچه و خانم اسرائیلی ملاقات میکنن، اونها رو نه از گذرگاه از عرفه، از یه نقطه دیگری که نزدیکتره به اسرائیل برمیگردونن، از اونجا با آمبولانس به پایگاه نظامی خاتسرین برده میشن، مورد معاینه اولیه قرار میگیرن، بهشون تلفن داده میشه با عزیزانشون خانواده ها صحبت کنن و بعد از اونجا با بالگرد به چند بیمارستان در نقاط مرکزی اسرائیل منتقل میشن تا با عزیزانشون اونجا ملاقات کنن. اسرائیل تایید میکنه که این 13 تن الان در دست مقامات اسرائیلی در خاک مصر هستن. به محض اینکه اسرائیل تایید کرد که این 13 تن آزاد شدن، همون گونه که از صبح هم همه کارهای ترخیص این 39 زندانی فلسطینی رو انجام داده بود، معاینات پزشکی اونها رو تکمیل کرده بود، اینها از 3 زندان اسرائیلی بودن در نقاط مختلف کرانه باختری، اونها رو بردن به بازداشتگاه اوفر که نزدیک شهر رام الله، اونها رو در اونجا به نمایندگان صلیب سرخ تحویل دادن و همراه با گروه‌هایی از پلیس اسرائیلی اینها دارن برده میشن به طرف خونه هاشون. این گروه 39 نفره عمدتاً کسانی هستن که خونه هاشون تو شرق اورشلیم و یا در قسمت‌های مختلف کرانه باختری. پلیس اسرائیل هم اقداماتی انجام داده که نذاره که مردم فلسطینی تو این مناطق بیان بیرون استقبال بکنن و در هر حال تدابیری در این زمینه اندیشیده.
فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا، از نحوه مبادله گروگان‌های اسرائیلی با برخی از زندانیان فلسطینی گفت. اما در لایحه بودجه 1403 سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای دولت به بی‌سابقه‌ترین رقم در کل تاریخ ایران رسیده. بنا به این لایحه درآمدهای دولت در سال آینده از اخذ مالیات دو برابر میشه و 46% کل درآمد بودجه رو مالیات‌های مستقیم تامین می‌کنه. اما دولت با چه استدلالی تصمیم به افزایش مالیات ها در کشور گرفته؟ سوالی که از روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی پرسیدم.
در در یک اقدام تبلیغاتی دولت رئیسی تلاش داشته بودجه ای بنویسه که در اون مدعی بشه وابستگی به درآمدهای نفتی رو کاهش داده. این عبارت توی اظهار نظرهای حامیان دولت در روزهای گذشته هم دیده میشه که تبلیغ میکنن روی این داستان، ولی موضوع این هست که به نظر من دولت ناامید بود از اینکه بتونه اساساً درآمدهای نفتی رو با توجه به وضعیت سیاست خارجی و با توجه به پایدار بودن تحریم‌ها و عدم رسیدن به یک توافقی در زمینه هسته‌ای با غرب، فکر می‌کنم موضوعش این بوده که اصلا مطمئن نبوده بتونه درآمد نفتی خوبی رو داشته باشه. موضوع بعدی این هست که به یک سمت اقتصاد ریاضتی رفته دولت 13 چون منابع درآمدی در ایران کم هست، دولت نمیتونه درآمد خوبی حاصل بکنه. از اون طرف به دلیل مشکلاتی که در حوزه زیرساختی وجود داره، اینها سرمایه گذاری نتونستن بکنن، جذب سرمایه گذاری نکردن، در بخش های مولد اقتصاد به شدت دچار آسیب هستیم. در واقع اومده بار تأمین هزینه های بودجه رو با کسب درآمد مالیاتی از جیب مردم خواسته جبران اون کسری بودجه رو انجام بده.
اشاره کردید که بار تامین هزینه بودجه رو روی بحث مالیات گذاشته و در حقیقت میخواد از مردم منابع درآمدیش رو بیشتر کنه چون از نفت ناامیده. فکر میکنید که این تصمیم چه پیامدی داره؟
پیامدهای این تصمیم رو میشه در دو جنبه به صورت خیلی برجسته مطرح کرد. یکی این که تحقق این درآمدها با ابهام روبروه، به دلیل اینکه ما یک بخشی داریم که اینها بخش اقشار کم درآمد به شمار میرن، حقوق بگیران هستن، بخش از کارمندان دولت هستن و بخش کارگری یا شاغلینی که بر اساس رقم حداقل دستمزد حقوق اونها داره در بخش خصوصی پرداخت میشه. یک بخشی هستن که اقشار پردرآمد هستن. طی سالهای گذشته همواره کسب مالیات و مالیات ستانی از این اقشار با چالش روبرو بوده، به دلیل اینکه راههای فرار مالیاتی دارن. بنگاه‌های بزرگ اقتصادی وجود دارن که اینها اتفاقا وابسته هستن به مافیاهای حکومت و همچنان به راحتی به دلیل اینکه از رانت برخوردارن فرار مالیاتی دارن. پس اون بخشی از این مالیات بر درآمدهایی که داره کسب میشه یا مالیاتی که دارن از تولید کننده میگیرن یا از عرضه کننده میگیرن، چون انواع مالیات رو تعریف کردن، این مالیات ها فشارش روی دوش اقشار کم درآمد خواهد بود و افرادی که فعالیت اقتصادی مستقل از اون مافیاهای حکومتی دارن. این باعث خواهد شد که از یک طرف مشاهده بکنیم که به هر حال یک ناعدالتی در این شیوه بودجه نویسی و مالیات ستانی وجود داره که خب در سالهای قبل هم داشته به دلیل ساختار معیوب مالیات گیری در ایران، ولی امسال به دلیل افزایش سطح این مالیات ها این ناعدالتی هم تشدید شده. از طرف دیگه این جنبه رو دولت در نظر نگرفته که وقتی بنابر آمار خود مقامات و دستندرکاران حکومتی الان رقم خط فقر 20 تا 30 میلیون عنوان میشه، چطوری وقتی کسی درآمدی 10 میلیون 15 میلیون و یا حتی همون 20 میلیون تومان رو داره باید تازه بخشی از اون رو مالیات پرداخت کنه، چون معافیت مالیاتی بر درآمد رو گذاشتن برای درآمدهای زیر 10 میلیون. از این جنبه هم باز دولت داره یک ناعدالتی بزرگی انجام میده در حق حقوق بگیران و البته به نظر من توسعه فقر و رانده شدن بیشتر خانوارها به زیر خط فقر، چون حقوق بگیران به راحتی ازشون مالیات گرفته میشه قبل از اینکه حقوقشون به حسابشون واریز بشه. در واقع تنها اقشاری هستن که مالیات بر درآمد رو دارن کامل و تمام پرداخت میکنن.
روشنه که آسرکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی، از درآمدهای بی سابقه دولت از اخذ مالیات در سال آینده گفت. در میانه مخالفت‌ها با حجاب اجباری و لایحه حجاب دولت ابراهیم رئیسی تلاش شده حجاب‌بانان رو گروهی نشون بده که خودخواسته برای پاسداری از حجاب اجباری مورد نظر حکومت به میدان اومدن. نیروهایی که روزنامه همشهری گفته بیش از 1000 ساعت آموزش دیدن و کار میدانی کردند. نیروهایی که لباس متحدالشکل دارن از شهروندان پرتنگاری میکنن و برای کارشون آمار هم میگیرن، اما گفته نمیشه که این آمار که در یک نمونه بیش از 1000 ساعت تذکر زبانی است برای کدام نهاد ارسال میشه. محمد زرقا میگزارش میده.
حجاب‌بارها مناقشه تازه دولت و شهروندان بر سر حجاب اجباری، موضوعی که به ظاهر مخالفت‌ها با پوشش مورد نظر حکومت در ایران را به پس کوچه‌ای برده که هیچ کس نمی‌خواهد مسئولیت مستقیم حضور این افراد را در فضای قطار شهری تهران به گردن بگیرد. روزنامه سازندگی صحبت‌های احمد وحیدی وزیر کشور را وام گرفته تا با عنوان درشت در صفحه اول بنویسد مجوز ندارند.
ما مجوز خاصی برای این کار ندادیم.
اما این عنوان برای حرف‌های وزیر کشور نه دقیق است و نه کامل.
این در واقع تحت عنوان امر و نهی از منکر ظاهرا گروه های مردم اقدام میکنند و کارشون بر در چارچوب امر و نهی از منکره.
این حرف ها مکمل صحبت های شهردار تهران است. علیرضا زاکانی هم گفته بود که اینها خودجوش آمدند. حتی برای اعضای شورای شهر موافق با حجاب اجباری مثل احمد صادقی هم مشخص نیست آنها از کدام مرجع مجوز گرفتند. آن هم این همه مأمور زنی که لباسهای متحدالشکل دارند، با گردن آویزهایی که سبز یشمی نیروهای انتظامی را یادآوری می کنند. اما حالا اینها برای خودشان نمادی شدند، همان نمادی که روزنامه شهرداری تهران همشهری در عنوان اصلی روز چهارشنبهش عزیزم شالت از آن رونمایی کرد. سفیران هدایت. ناصر امانی عضو شورای شهر تهران گفته است صحبت‌های وزیر کشور ابهام‌ها را بیشتر کرده و حالا باید آنها اول به سراغ مسئولان مترو بروند. شرکت بهره‌برداری مترو تهران گفته بود در این باره اطلاعیه‌ای منتشر خواهد کرد که هنوز از این اطلاعیه خبری نیست. پگاه بنی هاشمی، کارشناس مسائل حقوقی در شیکاگو و حجاب‌بان‌هایی که هیچ کس نمی‌خواهد متولی آنها باشد.
اگر افراد در سطح بالا مثل مانند وزیر کشور که ما به هر حال میدونیم که پیشینه وزیر کشور هم یک پیشینه نظامی هست، با این وجود این مسئله رو به گردن نمیگیره، علتش این هستش که اتفاقاتی که در این رابطه ممکنه رخ بده مسائل هزینه بری هست که اونها احتمالاً نمیخوان مسئولیت هزینه داشتن این مسئله رو به عهده بگیرن. مسئولیت این به طور مشخص به عهده کسانی هستش که این طرح رو دارن اجرا میکنن. اینها پیمانکارانی هستن که به این افراد به عنوان کارفرما پول پرداخت میکنن، بنابراین اونها در واقع مسئولیت اجرا و نظم رو در ارتباط با این افراد دارن.
گزارش همشهری اما داده هایی دارد که پاسخی است بر مجهول چند و چیه پیش روی مقام های رسمی در ایران. اینکه حجاب‌بان ها از دهم آبان ماه با یک کار تشکیلاتی در هماهنگی با فرماندهی نیروی انتظامی و دادستانی به متروها گسیل شدند. تازه اینها زن هایی هستند که با چشم دیده می شوند. مردان لباس شخصی که برخی از آنها کنار دوربین هایی ایستادند که از شهروندان پورتره نگاری می کند را هم نباید از قلم انداخت، به علاوه ضابط خاص در اتاق پلیس ایستگاه ها. روزنامه اینترنتی فراز نوشته دستمزد این نیروهایی که خودشان را کاملا مردمی می نامند 12 تا 13 میلیون تومان است. مؤیدین سعیدی نماینده مجلس شورای اسلامی با نگاهی به همین داده ها گفته است یک جای کار ایراد دارد و البته این اقدام ها با اصول به گفته او مصرح قانون اساسی هم در تضاد است. تضادی که حقوق شهروندی در ایران را با استناد به صحبت های آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به چالش می کشد و کمرنگ می کند.
آتش به اختیار به معنی کار فرهنگی خودجوش و تمیز است.
نیروهایی که برای گروهی از اصولگرایان حامی آیت الله خامنه ای خودجوش و مردمی اند و برای منتقدانشان خودسر.
برخی از رسانه‌های حقوق بشری از اعدام مخفیانه میلاد زهروند از بازداشتگان اعتراضات زن زندگی آزادی در زندان مرکزی همدان بدون اطلاع خانواده‌اش خبر دادند. منابع حقوق بشری گفتند او از حق داشتن وکیل در این مدت برخوردار نبوده. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
روز پنجشنبه میلاد زهروند 21 ساله و متهم به قتل علی نظری، یکی از اعضای اطلاعاتی امنیتی سپاه پاسداران که در جریان اعتراضات 40 مهسا ژینا امینی در ملایر به اعدام محکوم شده بود، به صورت مخفیانه در زندان مرکزی همدان و بدون اطلاع خانواده‌اش اعدام شد. 4 آبان ماه سال گذشته در اعتراضات زن زندگی آزادی و همزمان با 40 مهسا ژینا امینی و فضای متشنج ملایر، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی این شهر تجمعی اعتراضی ترتیب داده بودند. میلاد زهروند اما در آن تجمع شرکت نکرده بود، چرا که به گفته خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران آن روز میان دو طایفه زهروند و قیاسفند درگیری رخ داد. 15 نفر از اعضای این دو طایفه با 4 خودرو در نزدیکی محوطه کلانتری 12 ملایر بودند. آنها نزدیک به تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی این شهر با نیروهای امنیتی که برای سرکوب معترضان در محل حاضر بودند مواجه می شوند. در این میان میلاد زهروند از ناحیه دست مورد اصابت گلوله قرار می گیرد. به گفته رسانه ها علی نظری هم آن روز در همان مکان جان خود را از دست می دهد و میلاد زهروند به اتهام قتل او بازداشت می شود. 5 مهر ماه سال جاری علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با دست‌اندرکاران برگزاری دومین کنگره ملی بزرگداشت شهدای استان همدان، علی نظری را شهید امنیت خوانده و خواستار مجازات قاتلان او شد. کمتر از 2 ماه بعد پس از دستور علی خامنه‌ای بعد از برای مجازات قاتل علی نظری، دادستان همدان از تایید حکم اعدام میلاد زهروند در دیوان عالی خبر داد. از پرونده میلاد اطلاعات چندانی در دست نیست و بر اساس گزارش‌های منتشر شده او در این مدت از حق داشتن وکیل محروم بوده است. موسی برزین، وکیل و حقوقدان ساکن ترکیه، از تناقضات این پرونده می‌گوید.
اطلاعات خیلی کامل در مورد این پرونده نیست، بنابراین ای کاش خانواده بیان اطلاع رسانی کنن، اما تا اونجا که اطلاعات موجوده ببینید اتفاق در آبان ماه افتاده، رأی حدوداً 3 ماه بعدش صادر شده، یعنی اینکه در طی 3 ماه یه پرونده‌ای که ادعا میشه یه قتل درشه و 7-8 متهم داره رسیدگی شده و منجر به صدور رأی شده، این واقعا غیر عادی هستش، در صورتیه که پرونده های مشابه 5-6 سال طول میکشه تا منتج به صدور رأی بشه. این نشون میده که موازین دادرسی عادلانه به خوبی اینجا رعایت نشده و یک عجله‌ای بوده برای صدور حکم. همین عجله رو ما در اجرای حکم هم میبینیم، بلافاصله اینکه دیوان تایید میکنه استیضان رو میگیرن و اینها و وقت برای اعاده دادرسی نمیمونه و خیلی زود اعدام میشه. بعد از اجرای حکم هم، یعنی در حین اجرای حکم هم، یک سری اصطلاح موارد قانون‌گریزی اتفاق افتاده، از جمله اینکه به خانواده اطلاع ندادن که بیان آخرین ملاقات رو داشته باشن و این تشریفات مربوط به حالا اعدام که در مقررات اومده در مورد ایشون متاسفانه رعایت نشده. حالا در مورد ایرادات پرونده میشه گفت که خب ایشون حداقل تا یک مرحله از دادرسی از حق داشتن وکیل محروم بوده. خب با توجه به سرعت رسیدگی امکان ارائه دفاعیات مؤثر هم وجود نداشته. در یک تحلیل کلی میشه گفت بیشتر از این که موازین و اصول حقوقی حاکم بر این پرونده باشه، بر این رسیدگی باشه، بیشتر ملاحظات امنیتی و سیاسی در نظر گرفته شده.
پس از انتشار خبر اعدام میلاد زهروند، گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی و از مادران دادخواه در ایران، در حالی که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را عامل این اعدام دانسته، در یک پیام ویدیویی خطاب به او میگوید:
به علی خامنه‌ای میگم، علی خامنه‌ای این جوانا رو نکش، رحم نداری؟ علی خامنه‌ای گفته بودی از 5 صبح من کارم شروع میکنم. آره راست میگی، زمانی که از اون میگن جوانا اونا یا اعدام میکنی یا زیر شکنجه میکشی.
میلاد زهروند متولد 1381 کارگر آسفالت کاری بود. او که ازدواج کرده بود در زمان سپری کردن زندان پدر شد، اما به گفته منابع حقوق بشری هرگز اجازه پیدا نکرد تا فرزندش را ببیند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
برخی گزارش های رسیده به رادیو فردا حکایت از آن دارد که مقامات اداره اطلاعات اصفهان به نزدیکان و همسایه های 10 زن بهایی بازداشته در این شهر فشار می آورند تا بی دلیل از آنها شکایت کنند. بنیامین صدر در گزارش خود نگاهی کرده به جزئیات این ماجرا.
60 شاکی تازه برای 10 زن بهایی بازداشت شده در اصفهان. 1 آبان ماه امسال 10 زن بهایی در اصفهان از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. حالا منابع آگاه به رادیو فردا گفتند که اداره اطلاعات اصفهان و سجاد پاکدلنیا بازپرس شعبه 18 مجتمع قضایی 22 بهمن این شهر با تماس تلفنی، احضار و تهدید و فشار تلاش کردند همسایه ها و دوستان مسلمان این 10 شهروند بهایی زن را وادار به شکایت کنند. آنطور که اعلام شده از میان زنان بازداشت شده تا کنون ندا بدخش، بهاره لطفی، ندا عمادی و پرستو حکیم به قید وثیقه آزاد شدند و یگانه آگاهی شانا شوقیفر، مژگان شاهرضایی، نگین خادمی، آرزو سبحانیان و یگانه روح بخش همچنان در بازداشتند. پیشتر مهوش ثابت، یکی از زندانیان قدیمی و سرشناس بهایی، در پیامی به مردم ایران گفته بود که اگر حکومت بهاییان را برای زندگی رد صلاحیت کرده، شما نکنید. حالا منابع رادیو فردا گفتند با وجود گذشت بیش از 1 ماه از بازداشت 10 شهروند بهایی زن، دادستان اصفهان به خانواده‌های این زنان گفته که ممکن است قرار بازداشت آنها از 6 ماه تا 1 سال ادامه پیدا کند. به تازگی در همدان و مهر شهر کرج هم تعدادی از شهروندان بهایی بازداشت شدند و خانه های آنها از سوی ماموران حکومتی تفتیش شد. شواهد، آمار و گزارش های رسیده به رادیو فردا نشان می دهد که فشار و آزار نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در ایران بر بهاییان همزمان با اعتراض سراسری زن زندگی آزادی که از سال گذشته آغاز شد افزایش یافته است. پس از انقلاب 1357 نهادهای حقوق بشری همواره نقض حقوق بهائیان در ایران را بخشی از رویکرد هدفمند حکومت اسلامی برای حذف آنان از جامعه دانستند و آن را تهدیدی برای حقوق بشر عنوان کردند. در مقابل جمهوری اسلامی میگوید که آیین بهایی را به رسمیت نمیشناسد و مقام‌های قضایی و بسیاری از روحانیون پرنفوذ بارها بهائیان ایران را جاسوس و دشمن خطاب کردند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب همانطور که در خبرها هم شنیدید، شورش خیابانی در دوبلین پایتخت جمهوری ایرلند پس از زخمی شدن 1 زن و 3 کودک بر اثر حمله‌ای با چاقو بالا گرفته و معترضان در حالی که شعارهای ضد مهاجران سر می‌دهند با پلیس درگیر شدند. گزارش بیشتر از اردشیر طیبی.
پس از یک حمله با چاقو در دوبلین پایتخت جمهوری ایرلند که به مجروح شدن 5 نفر از جمله 3 کودک انجامید، شورش هایی در شهر رخ داده و پلیس 34 نفر را دستگیر کرده است. درگیری ها از روز پنجشنبه آغاز شد، هنگامی که 3 کودک و معلمشان در بیرون مدرسه‌ای در مرکز شهر مورد حمله قرار گرفتند. حال 1 دختر 5 ساله و معلم او که 30 و چند ساله گزارش شده وخیم است. پلیس میگوید به 1 مرد 40 و چند ساله نیز که خود زخمی شده مظنون است. او حالا در بازداشت پلیس به سر میبرد و در حال حاضر مظنون دیگری تحت تعقیب نیست. پس از انتشار این خبر، صدها نفر از مردم معترض در منطقه گرد آمدند و این تجمع به درگیری با پلیس منجر شد و معترضان چند خودرو را به آتش کشیدند و مغازه ها را غارت کردند. چندین افسر ضد شورش پلیس نیز زخمی شدند که جراحات وارده بر یکی از آنها جدی گزارش شده است. پلیس ابتدا در روز پنجشنبه اعلام کرد که متقاعد شده است که این حمله تروریستی نبوده است. اما کمی دیرتر در همان روز پنجشنبه رئیس پلیس دوبلین اعلام کرد که هیچ گزینه‌ای از میان انگیزه های این حمله را کنار نگذاشته و تمامی خطوط مرتبط را دنبال می‌کنند تا انگیزه این حمله را پیدا کنند. هرچند پلیس ایرلند مشخصاتی از مرد بازداشت شده اعلام نکرده، اما برخی رسانه‌ها در ایرلند خبر دادند مظنون تابعیت ایرلند دارد و در 20 سال گذشته در این کشور زندگی کرده است. خبرگزاری فرانسه نیز گزارش کرده که معترضان شعارهایی علیه مهاجران سر دادند.
خب شما شنونده مجله هشت شب از رادیو فردا بودید. ما هم بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات، انتقادات شما هستیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 یکی از راه‌های ارتباط با رادیو فرداست. ما رو در شبکه‌های اجتماعی میتونید همراهی کنید، در اینستاگرام، و آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا ببینید، بخونید و بشنوید. من رویا ملکی در این ساعت به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صبح آرامش شاد باشید. منم